4 بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، همراه با شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تعویق سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره شد. پارلمان بریتانیا با ادامه نخست وزیری ترزا می موافقت کرد. و راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا امروز اعلام می شود. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری از آمریکا. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه خواستار به تعویق افتادن سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنگره شد. سخنرانی سالانه رئیس جمهوری قرار است 29 ژانویه، کمتر از دو هفته دیگر، در جمع اعضای کنگره برگزار شود. خانم پلوسی در نامه‌ای به کاخ سفید اعلام کرده با توجه به تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال و مشکلات امنیتی در مورد تأمین امنیت سخنرانی رئیس جمهور، بهتر است سخنرانی او به زمان دیگری موکول شود یا آقای ترامپ فقط متن سخنرانی خود را به کنگره بفرستد. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا نیز از تعویق سخنرانی رئیس جمهوری در صورت ادامه تعطیلی دولت حمایت کرده است. بخشی از دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر بودجه، از جمله نحوه تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک، از 22 دسامبر حدود یک ماه است که تعطیل است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا را اعلام می‌کند. به گزارش رویترز در این راهبرد به امکان سنجی رصد موشک‌های دشمن از طریق نصب حسگرهای دفاعی در فضا و امکان هدف قرار دادن آنها از فضا اشاره شده است. رئیس جمهوری آمریکا در پنتاگون و با حضور مسئولان ارشد دفاعی و نظامی آمریکا جزئیات راهبرد دفاع موشکی آمریکا را اعلام خواهد کرد. دونالد ترامپ در کنار توجه به تهدیدهای موشکی روسیه و چین، پیش از این از ضرورت مقابله با تهدیدهای موشکی ایران و کره شمالی نیز سخن گفته است. این اولین به روز رسانی راهبرد دفاع موشکی آمریکا در 9 سال گذشته خواهد بود. کرملین اعلام کرد هفته آینده رؤسای جمهور روسیه و ترکیه برای بررسی تحولات سوریه دیدار خواهند کرد و پس از آن تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در مسکو چیده خواهد شد. به گفته وزیر خارجه روسیه، مسکو معتقد است توافق پیرامون سوریه باید منافع تمام بازیکنان این بحران را در نظر گیرد. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
رؤسای جمهور روسیه و ترکیه چهارشنبه آینده در مسکو دیدار خواهند کرد. به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، اوضاع در سوریه با توجه به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، محور اصلی این مذاکرات خواهد بود. یوری اوشاکوف تشریح کرد همکاری با ترکیه به ایجاد منطقه عاری از تنش و اجرای آتش‌بس در شمال سوریه کمک کرده. اما به گفته وی، اخیراً اقدامات تحریک‌آمیز تروریست‌ها در ادلب افزایش یافته و رایزنی‌های جدید مسکو و آنکارا را ایجاب می‌کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد اوضاع در ادلب محور اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در مسکو خواهد بود و همچنین ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به تازگی اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند، یک شنبه در پیام تویتری پیشنهاد ایجاد منطقه حائل 20 مایلی میان ترکیه و کردها را مطرح کرد و مقامات ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه از این پیشنهاد استقبال کردند. اما وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت مسکو این گونه طرح را موقت می داند. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی تصریح کرد.
هدف نهایی احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه است. اصلی که روسیه، آمریکا، ترکیه و سایر اعضای سازمان ملل پایبندی خود را به آن اعلام کردند. همزمان خواهان تضمین منافع تمام بازیکنان این بحران و همسایگان سوریه هستیم و توافقی را دنبال می‌کنیم که امنیت تمام کشورهای منطقه از جمله ترکیه را در نظر خواهد گرفت.
کرملین چهارشنبه اعلام کرد پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، مسکو تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران را نیز آغاز خواهد کرد. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت تحولات میدانی و روند اجرای توافق‌های سه کشور در مذاکرات استانه و سوچی از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در دستور کار این اجلاس خواهد بود. او افزود طریق آن هنوز مشخص نشده. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه اعلام کرد با تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و زمینه تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه مطابق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل فراهم آمده. کریل سیمیونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است بحران سوریه همچنان غیر قابل حل است.
این بحران بی پایان است، هم به دلیل وضعیت داخلی سوریه و هم به خاطر مداخله عوامل متعدد خارجی. زمانی که وزیر خارجه روسیه از اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سخن به میان می آورد، هیچگاه اشاره نمی کند که مطابق این قطعنامه قرار بود اسد و مخالفانش تا 1 ژانویه 2016 پشت میز مذاکره بنشینند. اما اسد به کمک مسکو و تهران راه سرکوب مخالفانش را برگزید، راهی که بازگشت ثبات به سوریه را دست نیافتنی کرده. مداخله نیروهای خارجی نیز کم نشده، البته با این تفاوت که اکنون ترکیه و ایران حرف اول را میزنند. اما حضور ایران سوریه را در معرض حملات اسرائیل قرار داده و تهدید درگیری ترکیه با کردها بسیار جدی است. به نظر می رسد این روزها ترکیه به ادلب کمتر توجه دارد، به ویژه که عمده این استان تحت کنترل شبه نظامیان افراطی در آمده و گروه های تحت حمایت ترکیه اکثراً به آفرین منتقل شدند. احتمالاً اردوغان طی مذاکرات در مسکو به دنبال معامله‌ای خواهد بود تا در ازای چراغ سبز برای تصرف ادلب که خواسته اصلی تهران و دمشق است، بتواند در منبج مقر یگانهای مدافع خلق آزادی عمل داشته باشد. به هر حال هر توافقی که حاصل شود تاکتیکی است و ربطی به حل بحران سوریه ندارد. هرچند بی تردید طی این اجلاس بار دیگر بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید خواهد شد.
هفته آینده مسکو همچنین برای نخستین بار میزبان غیر پترسن، فرستاده جدید سازمان ملل در امور سوریه خواهد بود. این دیپلمات نروژی که پس از استفان دی میستورا به این سمت منصوب شد، این روزها در دمشق به سر میبرد و رایزنی های خود را به مقامات سوریه سازنده توصیف کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. پارلمان بریتانیا با ادامه نخست وزیری ترزا می موافقت کرد. خانم می با 325 رأی موافق در مقابل 306 رأی مخالف از پارلمان رأی اعتماد گرفت. ترزا می دقایقی پس از دریافت این رأی اعتماد گفت این مسئولیت همه است که کشور را برای خروج از اتحادیه اروپا آماده کنند و او از امشب دیدارهایش را با گروه‌های مختلف آغاز خواهد کرد. جرمی کوربین رهبر حزب مخالف او، حزب کارگر که خواستار برگزاری این جلسه رأی اعتماد بود، از نخست وزیر خواست اطمینان دهد که خروج از اتحادیه اروپا بدون طرح و توافق رخ ندهد. دیروز طرح ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا رأی نیاورد. محمد حسین آقاسی وکیل آریاس به باوند میگوید موکلش از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 22 سال و 6 ماه حبس محکوم شده است. خبرگزاری ایرنا از آریاس به باوند به عنوان دبیر کل اتحاد شورای استانها، یک تشکل مخالف جمهوری اسلامی ایران، نام برده است. بنابر این گزارش، آریاس به باوند به اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، ورود و خروج غیرقانونی به کشور و توهین به رهبری در مجموع به بیش از 22 سال زندان محکوم شده است، اما در صورت قطعیت یافتن حکم طبق قانون اشد مجازات 15 سال حبس برای او اجرا خواهد شد. و مشاور ارشد رهبر کره شمالی کیم یانگ چال که به پکن سفر کرده روز پنجشنبه برای دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی میگوید در این سفر دو مقام ارشد پیونگ یانگ نیز آقای کیم یانگ چال را همراهی خواهند کرد. هنوز مشخص نیست مذاکرات مقام های کره شمالی و آمریکا بر چه محوری متمرکز خواهد بود، اما انتظار می رود دیدار احتمالی رهبران دو کشور و خلع سلاح کره از موضوعات اصلی این گفتگوها باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در عرض 3 تا 4 روز ایران میتواند غنی‌سازی 20% خود را از سر بگیرد. سمیر قرایی در همین رابطه با بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در وین گفتگویی انجام داده.
آقای صالحی عمدن دو پهلو حرف میزنه، یعنی این که میگه در ظرف 4 روز میتوانیم غنی‌سازی 20% رو آغاز کنیم. منتها یعنی چه آغاز؟ دستور اولیه داده بشه برای اینکه گام بردارن به سمت غنی‌سازی 20% یعنی آغاز کار. اینو خب طبیعتاً فوری میتونن بکنن، اما به لحاظ تکنیکی اگه منظور از این غنی‌سازی 20% این باشه که به طور واقعی سانتریفوژایی به کار بیافتن و غنی‌سازی 20% بکنن، این یه بلوفه، همچی چیزی شدنی نیست، زیرا که ایران دستگاه هایی رو که باهاشون غنی‌سازی 20% میکرد جمع کرده. تازه اگر هم جمع نمیکرد دستگاه هایی که خابیده باشن تا امتحانشون بکنی، دوباره وصلشون بکنی، امتحانشون بکنی، اقداماتی که باید صورت بگیرد قطعا خیلی بیشتر از 4 روز وقت میخوان.
آقای صالحی در بخش از صحبتاش به بند غروب اشاره میکنه و بعد میگه که ذخیره اورانیوم 20% به اندازه کافی ایران در اختیار داره.
خب قطعا برای ریاکتور تهران خب مقداری ذخیره باید داشته باشن.
پس چرا از روسیه دارن وارد میکنن؟
اون حالا واسه مصرف الانشو بلاواسطه شون، برای بلاواسطه شون داشتن. اما اینو بگم بهتون که رفتار جمهوری اسلامی در این مورد شفاف نیست. ما واقعا نمیدانیم که آیا تا چه حد اونایی رو که ذخیره میگه که مثلا توی ریاکتور کار گذاشتن، چون ایران قاعدتا اجازه انباشت اورانیوم غنی شده 3.7% بیش از 300 کیلوگرم رو نداره. خب از این لحاظ بازم اینجا با عدم شفافیت همراه، شاید منظور آن تولیداتی باشه که ایران کرده و در ریاکتور تهران کار گذاشتن به نحوی که الان ریاکتور تهران کار میکنه، احتمالا منظور اینه، ولی عمدن موضوع رو شفاف نگه نمیدارم.
آقای بیاتی، اندکی بعد از اینکه آمریکا خارج شد از برجام، روز 14 خرداد آیت الله خامنه ای به سازمان انرژی اتمی دستور داد که مقدمات لازم برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم رو تا 190,000 سو فراهم بکنه. آیا شما این دستور رو در امتداد صحبت‌های آقای صالحی میبینید؟ آیا بین اینها ارتباطی میبینید یا نه؟
کاملا با هم در ارتباطن. صحبت هایی که معلوم نیست واقعا به چه علت میکنن، برای مصرف داخلیه که بگن که این موضوع هستی رو سالها کرده بودن حق مسلم و موضوع حیثیتی رو ناموسی کرده بودن به مردم ایران، به اون طرفداران خودشون، قطعا نه همه مردم ایران، به اون طرفداران خودشون پیام بدن که نگران نباشید ما برنامه‌مون یه جوری ادامه داره. اما واقعیتش اینه که محتوایی تو این حرف، یعنی این که آقای صالحی توی همین مصاحبه هم دوباره تکرار کرده که به دستور آقای خامنه‌ای ما یک سالن درست کردیم، یک در واقع فضای درست کردیم که بتونیم 190 سو غنی‌سازی بکنیم، هیچ معنی نداره. شروع کنی این سالن رو بسازی هنوز ربطی به غنی‌سازی نداره، در واقع یه ذره گول زدن مردم خودشونه، اما عواقب بدی به طرف بیرون داره. به این معنی که یکی از استدلالات آقای ترامپ بر روی مخالفتش با برجام اینه که این بند غروب رو داره که از یه زمانی به بعد ایران میتونه به طور رجام گسیخته غنی‌سازی بکنه. در واقع با این صحبت ها یه جوری وسیله ابزاری به دست این تبلیغات میده بدون اینکه واقعا معنی جدی اساسی تکنولوژیکی داشته باشه.
صحبت های بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در وین رو شنیدید در خصوص اظهارات علی اکبر صالحی که گفته تا 4 روز ایران میتواند غنی‌سازی 20% خود را از سر بگیرد.